بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه نیمه شعبان هستیم. من یه جمله بگویم در باره حضرت ولی عصر ارواح نافله. یکی از وظایف همه ما انشاءالله سربازانش این است که پیوندمون رو با اون حضرت روز به روز بیشتر کنیم و نیمه شعبان فرصت مناسبی است برای برقرار ساختن این پیوند. درباره فلسفه وجود امام پشت پرده غیبت مسائل زیادی گفته شده. یکی از اون مسائل این است که از همون پشت پرده غیبت دلهایی که آماده است با نور ولایت تربیت میشه، تکامل پیدا میکنه. این همون شاخه ای از شاخه های ولایت تکوینی است، چون ولایت تکوینی شاخه هایی داره. یه شاخش تأثیر گذاری بر قلب های آماده کسانی است که پیوند با اون حضرت دارن. ولایت تکوینیه امام ایجاب میکند از همون پشت پرده غیبت در دلهای آماده اثر بگذارد. یکی از معانی اون حدیث معروف، یه حدیث هم نیست، چندین حدیث است که امام صادق علیه السلام یا بعضی دیگر از پیشوایان معصوم فرمودند مثل امام غائب و پنهان از نظر مثل آفتاب پشت ابر، ناپیداست اما روشناییش همه جا هست، ناپیداست اما گلها، گیاهان، میوه ها، زراعت ها رو پرورش میدهد، تربیت میکند. یکی از معانی این حدیث همین ولایت تکوینیه امام است که از پشت پرده غیبت تأثیر میگذارد در دلهای آماده. اگر قلوب ما آماده باشد، اگر با او مربوط باشیم، اگر مسانخت و سنخیت و عشق و محبت و جاذبه و علاقه‌ای باشد اثر می‌گذاره. شما نگاه کنید یه عقربه آهنربا، هر کجا بذاریدش به طور آزاد خودش رو با قطب شمال و جنوب زمین تطبیق میده. چرا؟ چون عقربه قطب نما آهنرباست. در قطب شمال و جنوب زمین هم میگن دو تا کانون آهنربا هست. این آهنربای عقربه کوچک مجذوب اون آهنربای قویی که در قطب شمال و جنوب زمین نهفته شده است مجذوب اون میشه. اگر امام رو تشبیه کنیم به اون قطب آهنربا، قلب خودمون رو تشبیه کنیم به اون عقربه کوچک، اگر این عقربه آزاد باشه، اون خاصیت آهنرباییش از دست نداده باشد، در هر کجا قرار بگیره به اون سمت می ایستد و اون جاذبه در اون اثر می‌ذارد. نامرئی اون قطب شمال و جنوب از نظر آهنربا، ولی همون نامرئی در این عقربه اثر می‌ذارد، راه رو به وسیله اون نشان میده. من همین جمله رو گفتم که ان شاء الله الرحمن توجهاتمون در این ایام بیشتر کنیم. ما هر سال شب نیمه شعبان در مدرسه امام امیرالمؤمنین جشنی داشته ایم و امسال هم داریم، ولو من نباشم در اون جلسه. و من هر سال افتخار میکردم از جلساتی که خودم صحبت میکردم اون جلسه بود. امسال ولو من نیستم ولی بعضی دیگر از برادران اون جلسه رو اداره میکنن، انشاءالله در اون جلسه هم شما شرکت میکنید. انشاءالله دعا میکنیم برات تا فتح همه ابواب بشه و بعد از فتح همه ابواب انشاءالله همه مسائل حل میشه. و اما درباره مسئله تعطیلی که عرض کردم شاید من در پیش داشته باشم، ما در شورای مدیریت نشستیم و فکر کردیم تعطیلات یه مقدار تنظیم بکنیم کمتر بشه. به اینجا رسیدیم که ما می توانیم در سال 155 روز درس بخونیم، منتها یک جاهایی کمی رو حذف کردیم. تقویمی هم چاپ میشه، از سال آینده انشاءالله این برنامه ها اجرا میشه. ممکنه سال اولم بعضیا گوش ندن به اون تقویم، ولی بالاخره سال دوم و سوم مسائل جا میفته. و برای مدارس زیر پوشش بیش از 200 ساعت ما توانستیم برای اونها درس فکر کنیم، حدود 200-210 ساعت، چون اونها تعطیلات ماه رمضان ندارن، ماه رمضان سفر تعطیلاتشون کمه، پنجشنبه ها درس دارن برای اینکه بتونن پیش برن، عمرشون جوانن، از بین نرون. در این حال من با نهایت معذرت یه هفته امسال تعطیل میکنم به خاطر مسافرتی که در پیش دارم. سالهای زیادی بود که من دلم میخواست مشرفه به عمره بشم و یکی از دلایل عدم تشرفم همین مسئله درس ها بود. ما امسال گفتیم آخرین پرواز رو برای ما قرار بدید که حداقل رو ما تعطیل بکنیم درس رو. آخرین پرواز بنابود جمعه باشه که افتاد بالاخره به فردا که چهارشنبه است و باید عرض کنم 6 روز درس ما تعطیل میشه و من انشاءالله بعد از ماه رمضان این 6 روز رو حسابش کردم جبران میکنم، به طوری که زحمتی هم برای شما نباشه و قول جبرانش از حالا عرض میکنم. برای اینکه هفته آینده آخرین هفته تحصیلیه، بعدش هم که خب تعطیلات شروع میشه. بعد از ماه رمضان روز ششم درس شروع میشه، بنا بود روز چهارم درس بشه، اما چون میخوره به پنجشنبه جمعه، شنبه ششمه به حکم ناچار برنامه حوزه این از روز چهارم درس بشه، اما چون میفته پنجشنبه، اما عید هست، عید خدا رحمت کن مرحوم آیت الله بروجردی روز عید نوروز هم درس میگفت، حالا روز عید نوروز رو تعطیل کنید، اما بقیه ایامش خب قبلا 6 روز وقت دارید، 1 ماه وقت داشتید، 6 روز هم که هست روز ششم شروع میشه، آیون میگن تعطیلات عید و فلان اینها، فکر نمی کنم بعد تعطیلات عید رو همه تون اینجا هستید غیر از اون یه روزی که نیست، 5-6 روز و اینها، یعنی شماها اینجا هستید، اما اونهایی که مجردینی که تو مدارسن یه فرصت بیشتری بهشون داده. حوزه روز ششم شروع میشه، همه درس ها، نه درس ما، همه درس ها بنا هست شروع بشه، برنامه اینه. و بنان علازاله که ما یه کاری میکنیم که انشاءالله اون 6 روز رو هم بتونیم و اجازه بدید، امیدوارم انشاءالله ما به یاد شما هستیم و مخصوصا من یه طواف مخصوص همه رفقای درس میکنم، این مقدارش رو قول میدم. و ششم شوال، آقا جون ششم شوال روز شنبه است، درس شروع میشه دیگه، بنابرای چهارم شوال شروع بشه، چهارم میخوره به پنجشنبه، پنجشنبه و جمعه است، افتاده به ششم شوال. شوال المسئله تو سابعه، آخرین مسئله، امروز میرسیم به آخر بحث، یعنی بحث ما در مسئله حد و زنا تمام میشه. اگر اجازه بدید بس خیلی داریم در مسئله هفتم یه خورده عنایت کنید و اشکالات کم کنید، من تمام میکنم بحثو انشاءالله برای سال آینده. المسئله تو سابعه لا کفالت فی حد، لا کفالت فی حد ولا تأخیر فیه ما عذر ما عدم عذر، لا کفالت فی حد ولا تأخیر فیه ما عدم عذر که حبل بارداری، که حبل او مرض، ولا شفاعت فی اسقاطه. سه مسئله است که در اینجا در این عبارت کوتاه جمع شد. سه چیز در حد نیست: تأخیر، کفالت، شفاعت. منظور از تأخیر معلومه، عقب انداختن حد که شرشو بد میدی. کفالت هم نوعی تأخیره، کسی بگه آقا اجازه بدید یه ماه مرخصی به این بدید، من کفیلشم، بعد از یه ماه میاد حد و جاری کنی، الان مشکلاتی زندگیش داره پیچیده است، به ناحس اعدام بشه کارشو سر سامان بده، بدیهیاشو نمیدونم درست کنه، وضع زن بچهشو درست کنه، یه ماه دیگه من کفیلشم میاد حد و جاری کنید. کفالت هم تأخیر موقته، منتها مع الکفیل. و اما شفاعت اسقاط دائمه، یعنی شفاعت کنم که اسقاط بشود به طور دائم. این مسئله رو فقها مختلف ذکر کردن، بعضی ذیل حد زنا آوردن، در ذیل حد زنا، مانند علامه رضوان الله تعالی علیه در قواعد تحریر الوسیله هم مثل همین قواعد علامه است، از این نظر که مسئله لا شفاعت ولا کفالت ولا تأخیر رو در ذیل بحث زنا مطرح کرده. بعضی در ذیل مبحث مساحقه این مسئله رو عنوان کردن، که صاحب ریاض فی ریاض، صاحب ریاض در ریاض در ذیل بحث مساحقه اینو ذکر کرده. بعضی مثل صاحب جواهر و محقق در حدائق و ببخشید در شرایع و اینا در ذیل بحث لوات و المساحقه، لوات و مساحقه و قیادت رو یه جا بحث کردن، در ذیل آن آمدن مسئله چیز رو، لا کفالت ولا شفاعت ولا تأخیر رو. بنابراین جاش اگر به خود پیدا کنید کتابا مختلفه، بعضی ها ذیل بحث زناست، بعضی ها ذیل بحث مساحقه است، بعضی ها ذیل بحث لوات و مساحقه است. علا کل حال بریم سراغ اقوال. اقوال این مسئله روشنه، اختلافی در این سه مسئله نیست. در این حال من یه مقدار از اقوال رو برای اطمینان خاطر شما نقل میکنم. صاحب ریاض عبارت مفصلی داره، من با حذف تکه های از اون چه مربوط به اقواله عرض میکنم، استدلالاش عرض میکنم، اقوالش و اصاره این عبارت صاحب ریاضه، این عبارت. قال فی ریاض جلد دو صفحه 477، لا کفالت فی حد زنا ولا غیرهی من الحدود، لا کفالت فی حد زنا ولا غیرهی من الحدود. با فاصله میگه ولا تأخیر فیه، ولا تأخیر فیه مع القدرت علی اقامته، مع القدرت علی اقامته. باز با فاصله میگه ولا شفاعت فی اسقاطه، ولا شفاعت فی اسقاطه. آخر کار میگه ولا خلاف فی شیء من ذلک اجده، ولا خلاف فی شیء من ذلک اجده. ظاهرا اشاره به همه است، نه در تأخیر خلاف است، نه در کفالت خلاف است، نه در شفاعت، هیچ کدام نیست. مرحوم صاحب جواهر هم داره، حالا من کلامی از مبانی تکمیل نقل می کنم، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی در مبانی تکمیلت المنهاج ایشون هم در عبارتش تصریح می کنه تأخیر و کفالت و شفاعت در حد نیست من دون خلافن، من دون خلافن هیچ اختلافی در این مسئله نیست. ندیدیم کسی هم در این سه مسئله مخالفتی کرده باشد و کسی اشکالی کرده باشه. بنابراین فکرتون در این مسئله از نظر اقوال راحت باشه. بریم سراغ ادله. در مسائل اول مقتضای قاعده رو حساب کنیم، ببینیم اصول و قواعد چه اقتضا میکنه. آیا مقتضای اصل و قاعده این است که این سه باشد یا نباشد؟ جواب این است که اصول اقتضا میکند عدم این، عدم تأخیر و عدم شفاعت و عدم کفالت. مراد از این اصول کدام اصله؟ بله، اطلاقاته. اطلاقات حد ظهور در وجود فوری داره. ما در باب اوامر گفتیم امر ظاهرون فی الوجوب الفور، وجوب فوری. وقتی می فرماید فجل دو کل واحد من هما معتجده، امره، امر ظاهر در وجوب فوریه. حالا چرا دلیلش اونجا در بحث اوامر گفتیم؟ بنابراین اطلاقات اوامر حدود خواه فجل دو باشه، خواه اعدام باشه، خواه چیز دیگر فقط او ایدیه هما بوده باشد، همه اینها ظهور در وجوب فوری ده. بنابراین با تأخیر، تأخیر خلاف اصل شد. و همچنین لا کفاله. چرا؟ کفالت تأخیر داره، لأن الکفاله فیه تأخیر. هیچ فرقی بین کفالت و تأخیر نیست، تفاوتش این است اون با زامنه اون بی زامنه، هر دوش مثل هم از این هست. فعلا هزا اونم خلاف ظهور اوامر در فوریت. و اما شفاعت میخواد اسقاط کنه، اسقاط خلاف ظاهر اوامره، امر میگه باید اجرا بشه و ساقط نمیشه. با شفاعت میخواد ساقط کنید، حدی که مستقر شد با چی ساقطش کنیم؟ دلیل میخواد سقوطش. پس مادامی که دلیلی نداشته باشیم اطلاق اوامر و ادله حدود ایجاب می کند که نه تأخیری باشد، نه کفالتی باشد و نه شفاعتی باشد، پس فکرمون از ناحیه ادله اولیه تمام شد. اگر هیچ دلیل دیگری هم ما نداشته باشیم، هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم جز همین دلیل اطلاق، برای اثبات بحث ما کافی. بله، غیر از آیه خود ادله وجوب حدود بهترین دلیله. و اما از افعلازان که روایات متعددهی بالخصوص داریم، ما اتفاقا عکس این رو قرار میدیم. نصوص رو اونجایی که برخلاف عمومات باشه ما میریم سراغش. اول هر مسئله با تأسیس اصل بشه درش، کل مسئله لابد هم این تأسیس اصل، منتها بعضی ها اصل مشخصه ما تأسیس اصل نمی کنیم، اما اونجایی که مشخص نیست با تأسیس اصل بشه. معنی تأسیس اصل این است که اصول مشخص بشه، ببینیم ادله خاصه چند اندازه مخالفه، مخالف رو باید در مقابل ادله اصلیه پیدا کنیم. بنابراین اول میریم سراغ تأسیس اصل، بعد ببینیم آیا در ادله خاصه ما چیزی مخالف اصل هست یا نیست. اگر ما بعضی جا هم تأسیس اصل نمی کنیم واضحه. بنابراین تأسیس اصل در مسئله کردیم، حالا بریم سراغ ادله. ادله خاصمون هم اتفاقا همه موافقه، هماهنگ با اصل. روایات متعدد داریم، هم کفالت، هم تأخیر، هم شفاعت. من یه مقداری از این روایات رو میخونم. این روایات هم در وسائل هم در مستدرک الوسائل، قسمت عمده روایات رو میخونم. در مورد تأخیر روایت سکونیه، ما در باب سکونی بحث زیادی کردیم و بالاخره نتوانستیم وساقت او رو مطمئن باشیم و لذا روایاتش رو با تردید نگاه میکنیم. اما چون در مسئله ما روایات هم متضافره و هم معمول به اصحابه، دو تا حسن در روایات بحث ما، متضافر و معمولون به های اصحاب. بنابراین اگر بسیاری از روایات این باب از سکونی هست و در سکونی هم اشکال دارید، مشکلی ایجاد نمیشه. ما رواه سکونی ایزن ان جعفر ان ابی ان علی علیه السلام قال لیس فی الحدود نظر و ساعه، حدیث یک باب 25 از ابواب مقدمات. عمدتا ما از دو باب نقل میکنیم، یکی باب 25 یکی باب 20 از ابواب مقدمات تمامه، یکی هم باب 21 اونم از ابواب مقدمات. حالا ببخشید من برم از کفالت شروع کنم که حدیث اول از اونجا. در مورد این که بله، حدیث معروف با سکونیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا کفالت فی عد. این حدیث یک باب 21، حدیث یک باب 21 از مقدمات، لا کفالت فی حد، حدیث نبویه ولی راوی این هم سکونه. حدیث دوم راجع به تأخیره، اولی کفالت بود، دومی تأخیر، اونم روایت سکونیه. عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قال لیس فی الحدود نظر و ساعه. نظر یعنی انتظار، یعنی تأخیر، یعنی در حدود انتظار ساعتی هم نیست. حد ثابت که شد باید بلافاصله انجام بشه. بنابراین یه حدیث درباره کفالت داشتیم، یکی هم درباره این، هم حدیث یک باب 25، اون یک باب 21 بود، این یک باب 25 داریم، روایت دیگه هم داریم. میرسیم الان مرسله صدوق عن علی علیه السلام، مرسلت و صدوق چی؟ این که میگیم این مال تأخیره، مرسلت و صدوق مال تأخیره. عن علی علیه السلام اذا کان فی الحد لعل او عصا فالحد معطل، اذا کان فی الحد لعل او عصا فالحد معطل. یعنی چه؟ این حدیث هم حدیث دوی باب 25، اگر در حدود لعل بگید، عصا بگید، تعطیل میشه، تأخیر میشه. وقتی لعل و عصا آمد، شاید اینطور شاید اونطور، آیا اقدام کنیم آیا اقدام نکنیم، شاید این کار بکنیم بهتره، خب باز تأخیر میشه یا باز تعطیل میشه. این حدیث هم میتواند دلیلی بر نفع تأخیر بوده باشد، لعل و عصا رو بذارید کنار، حدود باید فورا اجرا بشه، هم میتواند نفع شفاعت رو کنه. نه ظاهرش بعد، خب مطلق همش خوبه، شما میگه مطلق قبل از اثبات حد، بعد از اثبات حد میگه، بازم شاهد بحث ما میشه. وقتی اثبات حد شد لعل و عصا بذار کنار. خب این یه معنی این حدیثه، ولی این حدیث یه معنی دیگه هم داره، ولو در این باب آمدن گفتن این حدیثو در باب عدم تأخیر و عدم تعطیل و امثال ذلک، ولی یه معنی دوم هم این حدیث داره و آن این است که اشاره به تدرع الحدود به شبهات باشه. یعنی اگر لعل و عصا آمد تعطیل کن، یعنی اون جایی که یقینی نیست، ثابت نیست، شبهات هست، تعطیلش کن. ببینید تا به این معنا هم داره، ما همیشه نباید نگاه به عنوان باب کنیم که صاحب وسائل انتخاب کرده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عزبار بود جردی که دارن شاید این مطلب رو میگفت این عناوینی که صاحب وسائل برای ابوابش انتخاب کرده اجتهاد خودش بوده. شما خیال نکنه هر عنوانیشون به حدیث داد اون حدیث معنای همونو میده، ای بسا اون حدیث مال اون باب نباش. حالا اینو منهای عنوان باب در نظر بگیرید، اجازه بدید، اذا کان فی الحد، منهای عنوان باب، اذا کان فی الحد لعل و عصا، یعنی در اثبات حد لعل و عصا باشه، فالحد معطل، حد رو باطلش کنید، حد رو تعطیلش کنید. بسیاری از جاها خبر به معنی انشاست، جمله خبریه، فعل مضارع، خیلی جاها داریم، توجه دارید، کما اینکه اون بالا هم گفتیم لیس فی الحدود نظر صاحب هم خبر بود، لیس فی الحدود نظر صاحب اونم خبر بود، همه اینا خبره. علی کل حال این دوتا احتمال در این حدیث هست، هم احتمال دارد معنی اول، هم احتمال داره معنی دوم، منتهی تنها در مرسله صدوق میاد، در بقیه احادیث نه. و اما نسبت به شفاعت، این در وسائل، همه اینا وسائل، من روایت مستدرک رو میذارم خودتون ببینید، اونا رو نقل نکردم چون مسئله دسته، محل بحث نیست. اما نسبت به شفاعت روایات متعددی داره و این روایات یکیش در باب بیسته، دوتاش سه و چهار از باب بیست، سه و چهار از باب بیست نفی شفاعت میکنه. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لأسامه، اسامه خصوصیتی با پیغمبر اکرم داشت و علاقه زیادی، اسامه غالبا می آمد شفاعت می کرد، آدم رحیم القلبی هم بود، شفاعتش هم پیغمبر می پذیرفت. اما یه روز خواست درباره حد شفاعت کنه، فرمود اسامه اینجا دیگه جاش نیست، شفاعت تو قبول اما نه در حدود. بله، همه اینها در مقدمات حدوده. قال لأسامه، اسامه قد شفع لانسان وجب علیه حد، قد شفع لانسان وجب علیه حد، پیغمبر چی فرمود؟ لا تشفع فی حد، لا تشفع فی حد. چیزای دیگر ممکنه اما حد من شفاعت کسی رو نمیپذیرم. حدیث چهارم همین باب بیستم هم باز روایت سکونیه، عن ابی عبدالله علیه السلام. میدانی چرا این روایت از سکونیه یا نه؟ کی میدانه؟ سکونی قاضی بوده، میگن قاضی اهل سنت هم بود، حالا بعضی ها میگن شیعه بوده و تقیه می کرده، بعضی ها میگن نه اهل سنت بوده، قاضی عامی بوده، قاضی بوده، قاضی سرکار به این مسائل داشته، ولذا بسیاری از روایات باب حدود از همین جناب سکونی هست، چون محل ابتلاعش بوده. قاضی در کوفه بود ظاهرا، قاضی در کوفه بود. بله، خب اینا اگر انسان توجه داشته باشه، روایات باب حج خیلیش از معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار خیلی سفر حج کرد و مرجع سوالات حج بود، اونقدر صحیحه معاویه ابن عمار در حج داریم که واقعا ابواب حج آباد کرده این معاویه ابن عمار، چون میرفت حج ای سوال میکرد. خب قاضی هم محل ابتدایش سوال میکنه، خب خوب سوال کنه. بگذارم، حدیث دیگری داره که این حدیث نبویه. ام سلمه کنیزی داشت، کنیز ام سلمه دزدی کرد، دزدیش نزد پیغمبر ثابت شد. ام سلمه آمد خدمت پیغمبر، از کرد یا رسول الله حالا اینجا را ندیده بگیرید کنیز مرا. فرمود ام سلمه در مسئله حد کسی نمیتواند شفاعت کنه. روایت اینه، این حدیث یک. بله، یک باب بیسته، اون سه و چهاره که خوندم، اون دوتا روایتو سه و چهار باب ایست. ببخشید من اون رو نخوندم. روایت دیگری هست، روایت سکونیه. قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یشفعن احد فی حد، لا یشفعن احد فی حد اذا بلغ الامام، اذا بلغ الامام. یه حدیث چهارم باب بیست. فَإِنَّهُ، این تعلیل رو دقت کنید جالبه، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ، یعنی خود امامم نمیتونه، خود امامم حق نداره به پذیره، که اینو من در نکات باقی مونده بس اشاره میکنم. فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ، حق پذیرفتن شفاعت نداره، عف در جای معینی هست نه در همه جا، همه جا عف نیست، در بیانه اگر ثابت بشه نه امام نه مأموم احدی حق نداره، هیچ کس، امام معصوم هم عف نمی کنه اگر با بیانه ثابت بشه. عف مادم اقراره. اجازه بدید و اما حدیث یک باب 20 رو هم بخونم. داستان ام سلمه، کنیزش سرقت کرده بود، فرمود ام سلمه یا ام سلمه یا ام سلمه هذا حد من حدود الله لا یضیع، هذا حد من حدود الله لا یضیع، تضییع نباد بشه. فقطعها رسول الله، قطعها قطع ید اون کنیز را، دستور داد قطع کنند. احادیث دیگرم در این باب داریم، من همه احادیث نقل نکردم، شبیه همه، البته عمدش همین بود، عمده احادیث همین بود. حالا سه تا نکته مختصر هست، ما بگیم و این بحثو تمام کن. نکته اول این است که مراد از عدم تأخیر که واضحه، تأخیر نماد بندازه. مراد از کفالتم همونطور که اشاره کردم اقدام کردن بر تأخیر است، بر کفالت برای تأخیر حده. گاه می شود اگر تأخیر بیندازند به واسطه تأخیر فرار میکنه، کسی میاد کفیل میشه میگه آقا تأخیر بیندازید من کفیلم، فرار نمیکنه، جلو فرارشو میگیره، اینو میگن کفالت. بنابراین همان تأخیره، منتها با اطمینان از عدم فرار. کفالت همون تأخیره، مل اطمینان ان عدم الفرار. پس تمام ادله‌ای که میگه تأخیر جایز نیست، همه اونها میگه کفالت جایز نیست. و اما نفی شفاعت، نفی شفاعت ببینیم چیه، آیا حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه. لا شفاعته یعنی شفاعت نکن که اثر نمی کنه، یا نه شفاعت حرام تکلیفیه. این لا شفاعته چی میگه؟ اگر بگیم حرام تکلیفیه، انسان بیاد شفاعتم بکنه ولی شفاعتم قبول نیست، کار حرام کرد، فاسق میشه. اما اگر بگیم نه این حکم ارشادیه، ارشادون الى عدم تأثیر، لا شفاعته این شفاعت نکن که اثر نمی کنه. اون روایت فإنه لا یملکه شاهد بر معنی دومه، شفاعت نکن که امام حق نداره به پذیره. إنه لا یملکه، آقایون هم غالبا همین فهمیدن حکم وضعی رو داره بیان می کنه، حکم ارشادی عدم سقوط رو بیان میکنه، نه این از حکم تکلیفی و حرمت. عبارت تحریر الوسیله هم همین بود، عبارت تحریر این بود ولا شفاعت فی اسقاطه، یعنی لا یوجب الاسقاط، اثری در اسقاط نداره. ظاهر حدیث همینه، ظاهر عبارت تحریره و بسیاری از کلمات و علما هم ظاهرن همینه. حالا آیا علاوه بر این جهت کار حرامی هم هست؟ یک کسی بیاد پیش حاکم شهر بگه خواهش میکنیم این حد و جاری نکنیم، این مصداق حرام تکلیفی هم میشه علاوه بر عدم تأثیر وضعی؟ یحتمل، چون امر به منکره، امر به منکر گناهه. بله، حالا من رأفت فی دین الله اجازه بدید جداگانه میگم. آیون استدلال کردن، ما هیچ استدلال به رأفت فی دین الله نکردیم چون ارتباطی با این بحث معتقدیم نداره. بنابراین علی ذلک امر به منکره، آقا حد جاری نکنیم منکره، ما نباید امر به منکر کنیم، نهی از معروف کنیم، تقاضا نهی از معروفه، یعنی میگه نکن. بنابراین لایبل که اگر متوجه باشه حرمت تکلیفی هم پیدا کنه، ولی مهم اون حرمت وضعی مسئله است. یه نکته است. حالا این مقدار تأخیر رو به حسب عرف متفاوته، میگن مقدار تأخیر چقدر به حسب عرف متفاوت است. مواردی بوده که شب رو به فردا انداختن، گفتن باید فردا بیا. حالا اگر واقعا مصالح ایجاب بکنه اون مصلحت اهم، تأخیر اشکالی نداره، اما این مصلحت اهمی نباشه تأخیر جایز نیست. نکته دومی که لازم است عرض کنم، گاهی تأخیر لعذرنه، للحبل، للرضا، برای اینکه این بارداره، شیر میده، مجبوره، للمرض، بیماری داره، یا مثلا نفسا، در نفسا هم گفتیم با تأخیر بیندازن، مستحاضه است، بنابراین که در مستحاضه با تأخیر انداخت. در این گونه موارد اگر حاکم شهر بخواد تأخیر بیندازه، اگر اطمینان از عدم فرار دارد که هیچ، اما اگر اطمینان نداره باید کفیل بگیره. کفالت اینجاست، یا زندانی کنه یا کفالت. بنابراین اگر عذری باعث تأخیر می شود، سه راه در پیشه: یا اطمینان به عدم الحرب، یا کفالت، یا زندانی کردن این متهم تا اینکه فرار نکند. ان قلت علی علیه السلام میگو برید، مگر نیامدن خدمتش، برو تا وضع حمل بکنی، برو تا بچه تو شیر بدی، مگر نگفتن؟ چرا اونجا بدون کفالت و بدون زندان و امثال زاده علی علیه السلام این کار کرد؟ چرا؟ ثابت نشده بود حد اولا، اقرار بود ثانیا. اقرار از حفیره هم میتونه فرار کنه، از حفیره هم میتونه اقرار فرار کنه. اولا حد ثابت نشده بود، چون اقرار اول، دوم، سوم بود، چهارم نبود. چهارم فرمان نگهش دارید، و بنابراین اول، دوم، سوم بود که فرمود، ثانیاً اقرار بیینه که نیست. من بیینه رو دارم عرض میکنم، اگر با بیینه ثابت شد اونجا لایجوز بدون کفالت یا اطمینان یا زندان جایز نیست اینو رهاش کنم. و اما سومین، اجازه بدید وقت اون تمام شده من یه جمله بگم، و اما سومین و آخرین نکته ما در این بحث همین سوالی است که کردن خیلی از آیون با مسئله رأفت آمدن به این مسئله استدلال کردن. خداوند میگه ولا تأخذ کن به ما رأفتون، شفاعت ناشی از رأفت، کفالت ناشی از رأفت، تأخیر ناشی از رأفت. خدا میگه لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، پس نه شفاعت کن، نه کفالت کن، نه تأخیر، چون اینا ناشی از رأفت. صاحب جواهر هم داره، بعض دیگه هم از آقایون دارن، ولی ما معتقدیم رأفت با این امور عموم خصوص من وجه داره. گاهی من شفاعت میکنم نه رأفتی به این، میبینم شلوغ میشه شهر، شهر یه عکس العملی نشان میده، مردم تازه عهد به اسلام و انقلابن، و الا این گردن کلفت و 60 بارم اعدامش کنم من ترسی ندارم، من رأفتی ندارم. یا تأخیر میاندازم به خاطر این که بره بدهیاش بده، من رأفتی ندارم، میگم آقا درست بذارید حساباش صاف صوف بکنه بیاد. یا زن و بچهش الان بیچاره هستن، من شفاعت میکنم رأفت به زن و بچه است. لا تأخذ کن بهما، قرآن چی میگه؟ قرآن میگه لا تأخذ کن بهما رأفتون فی دین الله، رأفت به اینا نداشته باشید، رأفت زن و بچهش تو قرآن نیست. بنابراین استدلال به رأفت در این مسئله اخص از مدعاست یا عموم من وجهه و ما هم جز استدلالات ذکر نکردیم. التماس دعا از همه آقایان.